هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این اوو سگان شما نیز بگذرد. این شعر اثر یک هموطن زخم خورده از اشغالگران امروز ایران نیست، بلکه اثر شاعریه که بیشتر از 700 سال پیش خون دل و کینش رو از نامردمی‌های اشغالگران زمان خودش به این شکل در قالب شعر ریخته، طوری که بعد از این همه سال در دورانی متفاوت و در جهانی دیگرگون شده هنوز درد دل ما رو بیان میکنه. شعرهای مثل این خواهیم شنید به عنوان نمونه های از انعکاس رنجهای دوران در شعر شاعران و در این حال قسمت های از تاریخ کشورمون رو در خطوط این شعرها و در سرگذشت شاعرانشون از نزدیک تجربه خواهیم کرد. سلام، رضا صدر هستم و این دهمین اپیزود فصل سوم فراگفتاره، یعنی فصل امید، که در آستانه زمستان سال 1402 منتشر میشه، در دومین زمستان پسا مهسای ایران. دوستان، تو این اپیزود اولین گفتگو رو میشنوید در مجموع گفتگوی که اسمش رو گذاشتیم شاعران و رنجهای دوران. مهمان و آموزگار من تو این گفتگوها دکتر مهدی منفرد هست که باهاش در اپیزود 24 فصل دوم فراگفتار آشنا شدیم. مهدی مورخی خبره نه تنها در تاریخ بلکه در ادبیات و همینطور غزل سرای توانا که تو سبکای دیگه هم شعرهای خوبی داره. نمونش همون شعر شمارش معکوس که ازش در اپیزود 24 ارائه کردم، که یه شعری قوی و سبکش سبک شعر سپیده. در آخر همین اپیزود هم یک غزل زیباش رو براتون میخونم. اما در مورد این مجموعه گفتگوی شاعران و رنجهای دوران اختصاص داره به شاعرانی که زندگیشون یا شعرشون روایتگر پیچ و خمهای تاریخ ایران بوده، پیچ و خمهایی که بعضی وقتها غم‌انگیز هستن یا حتی هولناک. یعنی این شعرها و شاعرانشون من رو به یاد خطهای پایانی شعر آرش کمانگیر میاندازن، اونجایی که سیاوش کسرایی میگه سنگهای کوه در گفتگو با رهگذرهایی که ما باشیم، می کندشان از فراز و از نشیب جاده ها آگاه، می دهد امید، می نماید راه. تو این مجموعه گفتگو علاوه بر شنیدن شعر و موسیقی های مربوط به اون شعرها، نکته های زیادی یاد خواهیم گرفت، هم در مورد تاریخ ایران و هم در مورد سبک ها و عناصر شعر فارسی، چه شعر کلاسیک و چه شعر نو. تو این اولین اپیزود مجموعه که در واقع اپیزود صفر یا اپیزود معرفی این مجموعه به حساب میاد، کلیت موضوع رابطه شاعر با دورانش رو بررسی میکنیم از منظر انواع شعر. به علاوه مهدی تصویر خلاصه ارائه میکنه از شرایط تاریخی و اجتماعی آشفته ایران در چند قرنی که مورد نظر این گفتگوها خواهد بود. پس بشنویم این اولین گفتگو رو از مجموع گفتگوی شاعران و رنجهای دوران، گفتگوی با عنوان شعر در دوره آشفتگی ایران. مهدی جان سلام.
سلام رضا جان.
ازت خیلی تشکر میکنم از اینکه علم و وقتت رو در اختیار ما میذاری برای این گفتگوهایی که تو اونها موضوع مهم شناختن تاریخ کشورمون رو ادغام میکنی با شناختن بعضی از شاعران فارسی زبان و شعرهاشون. حالا به عنوان شروع بگیم اصلا منظورمون چی از این رابطه شعر و شاعر با رنجهای دوران؟
بله، شعر یا اثر ادبی که در دوره‌های مختلف سروده میشه توسط شاعران، منطقش اینه که به دلیل اینکه خب انسان یک موجود اجتماعیه و این شاعران در یک دوره تاریخی در یک جامعه زندگی میکنن، تصور بنیادی اینه که با جامعهشون داد و ستد دارن، اثر میگیرن از جامعه، بر جامعه اثر میذارن و تحولات اجتماعی جهت شعر اونها رو اگر نه به تمامی، دست کم در پاره ای از موارد مشخص میکنه. هر اثر ادبی بیانگر بخشی از روح زمانه خودش هست، اشاره ای حتما در اون به واقعیت های پیدا و پنهان زمانه وجود داره. ممکنه این اتفاق در جای جای اثر یک شاعر نیفتاده باشه، ولی حتما میتونیم در گوشه هایی از شعر او، از اثر ادبی او، تأثیر روح زمانه و تحولات سیاسی اجتماعی و حتی اقتصادی دوران رو ببینیم.
به دو دلیل هم این برخوردی که خواهیم داشت این گفتگوها حائز اهمیت برای ایران. یکی این که ما میدونیم خب شعر چه نقش کلیدی داره در فرهنگ ایران و ایرانی و در زبان فارسی به طور مثال، و در نتیجه ما گنجینه عظیمی داریم از شعر و شاعران. و نکته دوم اینه که چنان که تو من یاد دادی، در بسیاری از این دوره هایی که دربارشون حرف خواهیم زد، مدارک تاریخی دیگه خیلی کمیابن و این اهمیت شعر رو به عنوان یه سند تاریخی که بهم یاد دادی میشه اصلا یک بعضی وقتا بعضی اشعار سند تاریخی هم باشه، اهمیت شعر رو بیشتر میکنه و این رو مفیدتر میکنه. درست فهمیدم؟
قطعا همینطوره. هم البته از نظر تاریخی خب ما منابع تاریخی مختلف داریم، ولی رویکرد این منابع به تاریخ بیشتر رویکرد سیاسی هست، یعنی جنگ ها و مسائل سیاسی حکومت ها رو بازتاب میده. ولی اونجایی که میخوایم بریم سراغ تاریخ فرهنگی، میخوایم بریم سراغ تاریخ اجتماعی، حتی تاریخ اقتصادی، اونجا به نظرم بیشتر میتونیم از ادبیات کمک بگیریم و این مواد خام این مباحث رو در ادبیات پیدا کنیم.
مهدی، به نظرم اومد که در ضمن داری میگی یه مشکل این سندهای تاریخی اینه که چه بسا که به دستور حکومت‌ها یا تحت نظارت حکومت‌ها نوشته میشن و به همین دلیل بی‌طرف نیستن. درست فهمیدم؟
کاملا با تو موافقم رضا جان. از طریق تاریخ‌های رسمی، یعنی تاریخ‌هایی که در دربارها نوشته شده، ما تنها میتونیم از اخبار سیاسی اطلاع حاصل کنیم. جنگ ها، صلح ها، معاهده ها، اون چه که در دربار در محیط حکومت میگذشته. اما برای دانستن اون چه که در میان مردم میگذشته، زندگی مردم، ناگزیریم به فرهنگ و ادبیات و شعر مراجعه بکنیم. مهدی اخوان ثالث در شعری به نام میراث اشاره میکنه که تاریخ راستین رو از پوستین ژنده خودش میشنوه و اون پوستینه که از نیاکانش براش داستان میگه، نه عموی مهربان تاریخ که وقایع مربوط به دربار رو گزارش میکنه.
اتفاقا منم اون سوالو پرسیدم چون یاد همین شعر اخوان افتاده بودم. تو هم خوب فکر من رو خوندی، شعر زیبایی. البته محتواش هم خوب مربوط میشه به طرز تفکر اخوان تو اون سالهای دهه 30، ولی خیلی زیباست، پر از حکایت، تصویر، استعاره، همین تمثیل پوستین که بهش اشاره کردی، پوستینی کهنه دارم من، یا اینکه تاریخ رو تشبیه میکنه به این دبیر گیج گول کوردل. تاریخ یه دبیر، یه منشی که هر وقت میخواد یه گوشه ای از تاریخ مردم رو توی دفتر زرنگارش بنویسه دستش میلرزه، حتی مرکبش توی مرکبدانش مثل سنگ سفت میشه. حالا چرا؟ چون یه امیر به اصطلاح عادلی داره صداش میزنه و بهش امر میکنه که اتفاقات بی اهمیت دربار اون رو بنویسه. آن کجا ای عموی مهربان بنویس، ماه نورا دوش ما با چاکران در نیمه شب دیدیم. الاخر به نظر من شعر یه پایان زیبایی هم داره که پوستینش رو به ارث میذاره برای فرزندش و بهش میگه قدر این پوستین رو بدون و پاک نگهش دار دخترم. ضبط این شعرم با خوندن خاص و دلنشین خودش وجود داره که میخونه پوستینی کهنه دارم من، یادگاری ژند پیر از روزگارانی غبارآلود.
پوستینی کهنه دارم من، یادگاری ژند پیر از روزگارانی غبارآلود. سال خوردی جاودان مانم، مانده میراث از نیاکانم مرا این روزگار آرود. جز پدر مایه کسی را میشناسم من، جز شبخان میگشت یا میخورد. این دبیر گیج و گول و کوردل تاریخ، تا مذهب دفترش را گاهگه میخواست با پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیالاید. رعشه میفتادشم در دست، در بنان درفشانش چلک شیریسک میلرزید. هبرشان در محور پرهیقه چون سنگ سیه میبست. زن که فریاد امیر عادلی چون رعد برمیخواست، آن کجایی ای عموی مهربان بنویس، ماه نو را دوش ما با چاکران در نیم شب دیدیم. مادیان سرخیان ما سکرت تا سهر زایی، در کدامین عهدی دستین چنین یا چنان بنویس. ایک هیچت غم نبارد از این ای عموی مهربان تاریخ، پوستینی کهنه دارم من که میگوید از نیاکانم برایم داستان تاریخ. من یقین دارم که در رگهای من خون.
این صحبتی که همین الان کردی مهدی جان من رو به یاد یک موضوع جدیتری میاندازه. خیلی وقتا گفته میشه که هنر و به خصوص حالا بگیم یه شعری که استفاده داره مثل گزارش زمانه، یا وقتی شاعر بخواد درباره زمانش حرف بزنه یا شرایط توضیح بده، این از جوهر هنری دور میشه و به معنی کم اثر میشه یا کیفیت این اثر هنری این شعر میاد پایین. در این مورد نظرت چیه؟
سوال خوب و بحث بسیار لازمیه. ببینید، ما داریم درباره شعر صحبت میکنیم، یعنی تصورمون این هست که وقتی از یک اثر هنری حرف میزنیم اون ویژگی های بنیادی شعر بودن رو داره. به قول بهار، صنعت و سجع و قوافی، هست نظم و نیست شعر، ای بسا نازم که نظمش نیست الا حرف مفت. فقط داشتن وزن و قافیه و برچسب شعر بودن اون رو در این حیطه قرار نمیده و این خطر همیشه هست که وقتی شاعری اوضاع اجتماعی زمانه خودش رو بازتاب میده، درگیر شعار زدگی و سطحی نگری بشه. ولی داریم شعرها و شاعرانی که ضمن این که دارند بازتاب روح زمانه خودشون هستن. نمونه های بسیاری هم داریم، حافظ یکی از بهترین نمونه هاشه. دوران خودش رو داره انعکاس میده در شعرش، یعنی اساساً شعر حافظ آینه تمام نمای دوران زندگی اوست، ولی از کیفیت شعر هرگز کم نمیشه. کیف داره. ما وقتی از شعر صحبت میکنیم، خب یه شعر یه شاعری یه جایی کمتر شعره، یک در یه حوزه های بیشتر شعره. یه قصیده بلند بالا رو از یک شاعر میخونیم، ممکنه ابیاتی در اون باشه که واقعا فاصله داشته باشه با شعر، و ابیاتی هم اوج بگیره و در اوج ارزشمندی و اون شعر بودن باشه. مطلق به هیچ شعری و هیچ شاعری نگاه نمی کنیم، ولی می تواند اون شعریت در کار یک شاعر وجود داشته باشد، در این حال شعر روح زمانه خودش هم باشه.
حرف خیلی جالبی زدی، متوجه هم چی میگه، و اتفاقا مثال حافظ رو که زدی مهدی جان تایزنم همون بود که تو هم خیلی خوب گفتی که چطوری شعرش آینه زمان خودشه، و در این حال به شکلی گفته شده که آدم ندونه تاریخ رو هم باز ازش لذت میبره، حتی منطبق به زبون خودش میکنه. همین نمونه که همیشه میاد تو ذهنم این غزل زیباشه: یاد بادن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل در اثر صحبت پاک بر زبان بود، مرا آنچه تو را در دل بود. که بعد میرسه اون بیتش که میگه، چه میگه؟ راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. من همیشه به این فکر میکنم، خب این بیت به این زیبایی رو آدم اگه ندونه تاریخ زمان حافظ رو دقیق نمیفهمه یعنی چی، ولی باز معنی داره. اگه آدم ندونه که بو اسحاقی بوده، ممدوح حافظ بوده، با هم چقدر خوب بودن، و بعد او سرنگون میشه و به قول این میگه دولتش دولت مستعجل میشه، و حافظ داره در واقع حسرت او رو میخوره. حتی از همون بیت اول یاد بادن که سر کوی تو هم منزل بود، ولی آدم ندونه هم فهم میکنه یک عاشق میتونه برای معشوقی بگه از دستش رفته، در واقع جوهر زیبایی رو در خودش داره. مهدی جان، حالا در ادامه این صحبت لطفاً به ما بگو که شعر در طول تاریخ و همین تا امروز، همین امروز هم چه کاربردهایی داشته بود داره.
در یه معنای گسترده و وسیع، شعر کاربردهای متعددی داشته که برخی از اون کاربردها در واقع شعر رو از جرگه شعر بودن خارج میکنه. مثلا وقتی که برای آموزش به کار گرفته میشده، یک شاعری میومده برای آموزش نحو، برای آموزش یک رشته خاص علمی، یک کتاب شعری فراهم میکرده که اون رشته رو آموزش میداده، مثل سیدی بو اسحاقی در قرن نهم که نحو رو به زبان شعر، با شعر میخواد، نحو عربی رو با شعر میخواد آموزش بده. خب این یکی از کاربردهاش بوده. کاربرد اخلاقی داره شعر، کاربرد ایدئولوژیک داره، و همینطور کاربرد سیاسی اجتماعی داره، و در گونه هایی از شعر بحث مدح و ستایش پادشاهان، هزل، بدگویی از همگنان و دوستان و دشمنان، موضوع مهم عشق، مغازله، که به خصوص در غزل، در برخی از انواع شعر وجود داره. اونقدر این موضوع مهمه که بعضی از شاعران اعتقاد دارن شعر یعنی همین، و هر چیزی که غیر از موضوع عشق باشه ماندگار نیست و به زمان و مکان مقیده. و البته روایت، یا در واقع سرودن داستان، یا تبدیل قرار دادن تاریخ در قالب داستانی، اسطوره در هیئت داستان، که ما در این حوزه ها نمونه هایی رو داریم که بعد بهش اشاره خواهیم کرد. شعر اجتماعی هم باید بگیم یکی از دیگر عرصه هاست، یعنی از یکی از موضوعات، مثلا گفتگو از آزادی، سخن گفتن از حقوق انسان ها به ویژه حقوق زنان، که در شعر دوره مشروطه ما میبینیم و بعد در دوره های بعد پررنگتر و شفافتر به این موضوعات پرداخته میشه. کاربرد شعر عموماً در دوره های مختلف تاریخ ایران این موارد بوده.
درست. من اتفاقا وقتی آموزش رو گفتی، حتی شاید بریم سراغ ایدئولوژی هم بگیم یا تفکر فلسفی، خیلی جالبه این نمونه که اخیراً شنیدم، که البته فقط یه توریه، معلوم نیست شاید درسته، درباره خیام بود. یک لااقل یک محقق هست تو آمریکا که او معتقده که خیام ازش رباعیاتی که به دست ما رسید اصلا رباعی نبود، که اون خودش نشسته به عنوان شعر و به منظور گفتن شعر گفته، حالا همون تعداد چند دهی که معتقدن از خودشه، بلکه او چون کلاس بوده، درس میداده، درس فلسفه میداده و درسای دیگه در کلاس، اینا رو فقط مثل هر استادی که بعضی وقتا ممکنه از یه کسی یه شاعری مثال بیاره، او از خودش شاید ربایی میگفته. آدم میتونه فرض کنه وقتی میگفته جمعی متفکرند در راه دین، جمعی به گمان فتاده در راه یقین الی آخر، داشته یک موضوع فلسفی رو میگفته و برای رد کردن حرف دیگران یه مثال هم زده. البته این فقط تئوری هم محققه، نمیگم لزوما همینطور بوده یا نه.
من بیمه ناب زیستن نتوانم، میباده کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
خوش باش دمی که زندگانی این است.
بسیار خوب، حالا که در این موارد صحبت کردیم، بیا برگردیم به موضوع اول، اینکه کلن شاعران گفتیم که هم تأثیر میپذیرفتن از شرایط دوران و هم تأثیر میگذاشتن. در مورد تأثیرگذاری شاعران چی میتونیم بگیم؟
بله قطعا ما با دو گروه شاعران مواجه هستیم. گروهی از شاعران که با شعرشون در جامعه اثر میگذاشتن و این اثر اونقدر عظیم بوده که شعر به جامعه راه پیدا میکرده، بخشی از جامعه میشده، بخشی از روح زمانه میشده و در جامعه زندگی میکرده. در تاریخ ادب فارسی ما فردوسی رو از در زمره این شاعران میدونیم، کسی که با منظومه حماسی بزرگ خود شاهنامه هم به حفظ هویت ایرانی و هم به حفظ زبان فارسی کمک کرد و این شعر به میان مردم راه یافت و مردم از این شعر حفاظت کردند و این شعر رو نگاهداری کردند. یا اشعاری مثل شاعرانی مثل سعدی با گلستان و بوستانش، یا مولانا با مثنویش، اینها اثرگذاریشون در جامعه بسیار عظیم بود، به گونه ای که در واقع بخشی از فرهنگ جامعه در اومدن و با پیکره فرهنگ اجتماعی یکی شدند. و البته گونه دیگر از شاعرانی هم هستند که تنها نوعی داد و ستد با روح زمانه خودشون داشتن و در سخنانشون میتونیم تأثیر زمانه رو ببینیم، تأثیر اون اتفاقی که در جامعه افتاده، حالا یا به شکل بیان انتقادی یا به شکل توصیف یک واقعیت یا یک شرایط اجتماعی ویژه یا مرسی خوندن درباره یک اوضاع اجتماعی، یک شرایط ویژه اجتماعی، تحریج و تحریک مردم برای واکنش نشون دادن به حوادث و یا حداقل همدردی کردن با جامعه در مصیبتی که مردم در جامعه به اون گرفتار هستند. این شاعران گروه دوم که شمار بسیاری هم دارن، خب ممکنه همه یا بخشی از شعرشون به این مسائل اجتماعی واکنش نشون داده باشن و در شعرشون انعکاس داشته باشه.
آره مهدی جان، منم هر وقت صحبت از تاثیرگذاری شعر میشه قبل از همه یاد فردوسی میافتم. آدم هر قد بیشتر این شاهنامه رو میخونه بیشتر به نبوغ این مرد پی میبره و لابدم همین خصوصیات شاهنامه بوده که اونطور که خیلی از محققین معتقدن باعث تقویت زبان فارسی دری شد و از رکنای اصلی مقاومت زبان فارسی شد در مقابل تغییر زبان ایرانیا به عربی. یاد این بیتا میفتم که به خودش نسبت میدن: بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. واسه مهدی جان، تو که شاهنامه رو خیلی بیشتر از من خوندی و میشناسی، میدونی که این ابیات سروده خود فردوسی هستن یا به اون نسبت داده شدن؟
من بعید میدونم. این البته مطالعه خیلی متمرکزی درباره این موضوع ندارم، ولی این شعرها بعید میدونم شعرهای منسوب به فردوسی باشه. و دقیقا
فکر میکنید اصله؟
فکر میکنم اصل هست و دقیقا توصیف کاریست که فردوسی در شاهنامه انجام داده و او بهتر از هر کس دیگری میدونه که چه کاخ بلندی برآوردم از نظم، کاخی بلند که از باد و باران نیاورد گزند. واقعا این کاخ، اگرچه بسیاری از کاخها که در این قرون به وجود آمدند و از بین رفتند، ولی این کاخ همچنان از گزند روزگار در امان مونده.
درست میگی. از سعدی بزرگ، حافظ بزرگ اسپوردی و آخر شاید مولوی رو هم باید بگی. مولوی که شعرش ورای شعر دیگه، شعرش فلسفه است، شعرش اصلا برای خودش مکتبی شده و حتی الان در دنیا پخش شده و در غرب و همه جا میشناسنش. از اون ور در مورد تأثیر پذیری شاعر گفتی که خب خیلی طبیعیه، شاعر معمولا هم آدم حساسیه و 100% تأثیر میپذیره. هر شاعری احتمالا یه نمونه از اینه، ولی نمونه که من همیشه ته ذهنم هست این شعر معروف سیف فرغانیه که دیگه معروف واقعا دیگه، و اونی که شروع میکنه: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. الاخر چه بیتای قوی هم داره. یعنی اون او سگان شد از همه در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. شعری که ما همیشه در مواردی از جمله امروز ازش یاد میکنیم و به یاد ما میاره گذرا بودن این ظلما رو. این شعر رو مهدی جان در چه موردی گفته سیف فرغانی؟ در برای کیا گفته؟
در مورد مغولان گفته. در مورد مغولان گفته: این دولت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. و دقیقا گذشت. یک نیروی مثل مغولها که زیر و زبر کردن جامعه ایران رو، اون کشتار عظیم و وسیع رو انجام دادن. به درستی سیف میگه که خواهد گذشت، این ظلم هم خواهد گذشت، این زمان هم خواهد گذشت.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق حق زمان شما نیز بگذرد.
مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این عوعو سگان شما نیز بگذرد.
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب،
بسیار خوب. در مورد، چون گفتیم قضیه رابطه شاعر با رنج‌های دورانش و حرف از دوران زدیم، بیایم دوره‌های مختلف تاریخ ایران رو در این رابطه خیلی مرور سریعی بکنیم تا برسیم به اینکه ما می‌خوایم تو این گفتگوها تکیمون رو چی باشه یا کدوم دوره باشه.
اگر با در نظر داشتن دو نکته، تحولات تاریخی ایران و تحولات ادبی شعر فارسی بخوایم یه دستبندی بدیم که به نوعی این دو منطبق بر هم باشند و در هر دو معنا داشته باشه، میتونیم به چهار دوره مختلف در تاریخ ایران و در تاریخ ادب فارسی اشاره بکنیم. یکی دوره است دوران پس از سقوط ساسانیان، غیر از اون سده های نخست، از آغاز شعر فارسی تا قرن دهم هجری قمری که روی کار آمدن دولت صفوی هست. ما هم در حوزه ادبیات تحولات گوناگونی رو در این دوره می‌بینیم که متأثر از روح تحولات تاریخی هست، و هم می‌تونیم اون تحولات تاریخی این دوره رو با یک نگاه ویژه، با یک نگاه یک پارچه تفسیر و تعبیر بکنیم. دوران دیگر، دوران از قدرت گرفتن صفویه که میدونیم واقعا یه اتفاق عظیم میفته در تاریخ ایران، و اون اینکه دوباره در جغرافیای سیاسی کهن ایران منطبق بر همون اون تمامیت ارضی تأمین میشه و یک دولت یک پارچه روی کار میاد، دولت صفویه،
که ایران رو کم و بیش به طور یک پارچه، ایران امروز حتی کم گسترده تر و زیر حکومت داره.
بله بله، در واقع اون دوران تاریخی رو به نوعی احیا میکنه، ایران تاریخی رو،
در حالی که در این فاصله بعد از ساسانی ما هیچ وقت چنین حکومت یک پارچه تا اون زمان نداشتیم. درسته؟
نه هیچ کدوم اون یک پارچگی اون تمامیت ارضی رو تأمین نکرده بوده. میایم تا در واقع شعر حالا با تغییر سبک هم مواجهه. اگر پیشتر ما سبک خراسانی و آذربایجانی و عراقی رو داشتیم، اینجا در واقع شعر عوض میشه، سبک هندی وجه غالب میشه و ادامه پیدا میکنه با فراز و نشیب هایی و ما رو میرسونه به شعر مشروطه که اون هم یک همونطور که خود تاریخ مشروطه یک تحول عظیمه در جامعه ایرانی، شعر مشروطه هم متأثر از اون تحول یک دگرگونی بنیادی در تاریخ ادب فارسی هست. اساساً میتونیم بگیم واقعا شعر مشروطه یک بازایی یا نوزایی شعر فارسی هستش، و به خصوص از منظری که ما داریم نگاه میکنیم، موضوعات اجتماعی و سیاسی در شعر بیشتر میشه، شعر بیشتر روی کرده اجتماعی پیدا میکنه، و تا دوران نیما در واقع میتونیم بگیم که این دوره سوم هستش، و شعر نیما و پسانیمایی که ما به عنوان شعر معاصر میشناسیم، شعر امروز ایران میشناسیم، که دیگه تحولات ساختاری هم پیدا میکنه، بحث های فرم، ساختار، محتوا و نقد ادبی هم رشد زیادی میکنه و تحت تأثیر قرار میده تحول شعر فارسی رو. ما این چهار دوره رو در حقیقت میتونیم با در نظر داشتن تاریخ ایران و ادبیات فارسی تعریف بکنیم.
عالی، هر کدوم از این دوره هم کلی شاعرانی میتونیم ازش مثال بزنیم. پس گفتی دوره اول از بعد از ترمک دو س... یک صد دویست سال بعد از سقوط ساسانی، که کم و بیش با رودکی یا قبل از او شعر دوباره شعر رو میبینیم، تا دوران صفویه، وقتی صفویه شروع میشه، دوره دوم شروع میشه، تا زمان مشروطه گفتی، دوره مشروطه تا نیما دوره ایست که سبکای دوباره اشعار جدید میان، اشعار سیاسی و اینا به خصوص، و من نمونهایش رو همیشه به یادم میاد، امثال نسیم شمال، ایرج میرزا مثلا یا عشقی، همشون شاعران خیلی خوبی هستن. و بعد پسانیما رو گفتی که شعر نو میاد تو کار، شعر نیمایی، شعر سفید و غیره. من میتونم بگم حالا که این مطرح شد، فقط خیلی یه سوال جدا از توی که اصلا در متن شعر امروزی میشه گفت که تو دوران جدید در کنار سبکای جدید و قالب‌های جدید که بسیار زیبا هم هستن، شعر نیمایی و سپید و غیره، ما یه تولد دوباره از غزل هم داریم، از شکل قدیمی غزل، ولی حالا با مضامین جدید، با امثال سیمین بهبهانی و سایه و
همینطوره. کاملا درسته. یعنی البته که خیلی تلاش شد برای اینکه اون روحی رو که نیما به شعر داد، در واقع نیما غیر از تغییرات ساختاری که ایجاد کرد، یک تغییر نگرش ایجاد کرد، یک تغییر جهانبینی در شعر ایجاد کرد. خیلی شاعران کوشش کردند که اون روح و اون جهانبینی نیمایی رو در شعر کلاسیک هم بدمند و شعر کلاسیک رو هم مدرن کنن، و از ویژگی های شعر نیمایی مثل زیستن در جامعه و زیستن در دوران خود شاعر بیان با اون نگاه، اون روح روی کرد و رهیافت شعر کلاسیک بگن. به همین دلیل خب این تلاش شاید بیشترین بازتاب و بیشترین نتیجه رو در غزل داشته، و به تعبیری که من میخوام اون تعبیر رو تکرار بکنم، غزل نامیراترین قالب شعر فارسیه، و این تحولات غزل در دوران معاصر هم به خوبی این رو اثبات میکنه.
یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد، یاران را چه شد، یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد.
بسیار عالی. اینم یه خلاصه گفتی از دورانهای مختلف تاریخی که کم و بیش انعکاس تو سبکای مختلف ادبی و شعری هم داشتن. حالا بیایم درباره این صحبت بکنیم که ما تا حالا این گفتگوهایی که حالا من و تو میخوایم شروع بکنیم تمرکزمون تو کدوم قسمت این دوره هست؟
ما درباره دوران نخست از این چهار دوره، یعنی تمرکزمون رو بر دوران نخست از این چهار دوره، دوره بهتره بگیم دورانهای تاریخی ادبی قرار میدیم و درباره شاعران و ادیبانی صحبت میکنیم که از آغاز شعر فارسی، آغاز تولد شعر پارسی دری تا صده دهم هجری قمری زندگی میکردن. این حوزه تاریخی رو برش تمرکز خواهیم داشت و از نمونه هایی از شعری که در این دوران سروده شده صحبت خواهیم کرد.
در این دوره، این دوران درباره خصوصیات ادبیش چی میشه گفت؟ یا شاعران مختلفی که نمونه وار شاید بشه درباره این دوران بهشون اشاره کرد و ازشون اسپورت و چه بسا ما هم دربارهشون خیلیاشون گفتگو خواهیم کرد.
از نظر ادبی این دوره دوره است که با شروع شعر فارسی دری آغاز میشه در دربارهایی که در سده سوم و چهارم و پنجم و ششم در مناطق مختلف ایران وجود داشته و این دربارها حلقه های مختلفی رو تشکیل میدن که شاعران رو به خودشون جلب میکنن و جذب میکنن. خب میدونیم که شعر در این دوره به نوعی نقش رسانه رو هم ایفا میکرده و نیاز داشتند حاکمان، حکمرانان مناطق مختلف نیاز داشتند که هم برای ارتباط با حکام مناطق دیگر و هم برای تقویت اون وجه تبلیغی که در ذهنشون بوده، امروز میگیم پروپاگاندا، شاعرانی رو در دربار خودشون، در دربارهای خودشون داشته باشن و میبینیم که این شاعران در دربارهای مختلف ایران، دربار سامانیان، دربار غزنویان، دربار سلجوقیان، این حلقه های شاعران هستن و خب البته یه تعداد زیادی، شمار بسیاری شاعران دیگری هم هستند که از این دربارها مستقل هستند و در گوشه نشستن کار خودشون رو انجام میدن، ولی به طور عموم این شاعران وابستگی داشتند به دربارها و خب چون زندگی اونها از این محل تأمین میشده و البته هم برای این حاکمان مدح میگفتن و در این حال در بگونه هایی تلاش میکردند که روح زمانی خودشون رو هم در شعر انعکاس بدن.
این نکته که گفتی در مورد رابطه شعر و شاعران با دربارها خیلی نکته جالبیه که من میگم جالبشون، خودم هم تازگی یکم بیشتر دربارش فهمیدم و انگار یه تصویر ذره تو ذهنم واضح تر شده. همین که میگی به نظر میاد که هر درباری اگر تا وقتی که یه پادشاهی به جایی میرسید و دستش به قول معروف به دهنش میرسیده، یکی از کارهایی که باید میکرده این که یکی یا چند شاعر درباری میداشته. و همین دلایلی که میگی من خیلی از شاعرهای خوبمونم همین جوری بودن دیگه. سعدی به اسم سالوش میرسیم، حافظ حرفشو زدیم، ولی بعد کسایی هم بودن به قول تو که با درباری به هر دلیل رابطه نداشتن و مستقل میگفتن. فکر میکنم بشه مولوی رو اونجا گذاشت، ناصر خسرو رو 100% که سعی میکرده خودش از سیاست و اینا دور نگه داره.
من در این موضوع به یک نکته دیگر اشاره بکنم که تنها موضوع شاعران نیست. یه اتفاقی میفته در تاریخ ایران سده های اول پس از سقوط ساسانیان که هم شعر رو و هم نثر رو تحت شعاع قرار میده. یعنی دربارهای میان در دربارهای محلی هستند که با مردمی سر و کار دارن که این مردم زبانشون فارسیه و از اون طرف اینا هم میخوان با هم مراوده داشته باشن و هم میخوان با دربار مرکزی خلافت، دیگه عملا خلافت عباسی، ارتباط داشته باشن. پس اینها به کسانی نیاز دارند که هم زبان فارسی رو در اوج بدانند و بتوانند بنویسند و شعر بگن و هم زبان عربی رو. و دبیران برجسته ای که این ویژگی ها رو در اوج دارن در دربارهای اینها پرورش پیدا می کرده. خب ما دبیران زیادی رو می شناسیم که اثری و نامی از اونها به جا مونده و خیلی ها هم هستند که ما نمی شناسیم و به سطحی نرسیدند که اثر ماندگاری از خودشون به جا بگذارن، ولی در اون دستگاه دبیری پرورش پیدا میکنن. دبیران بزرگی مثل بونصر مشکان، استاد ابوالفضل بیهقی، میدونیم که نامه های غزنویان رو به دربار خلافت او مینویسه و خیلی جاها میبینیم وقتی که مثلا محمود عصبانی یه چیزی به خلیفه میگه، بدین خلیفه خرف شده به باید نوشت که فلان و فلان. بعد بونصر میاد اون رو به زبانی که باید با احتراماتی که لازمه برای خلیفه می نویسه. این ضرورت تاریخی سبب میشه که هم شاعران و هم نویسندگان بسیار بسیار توانمندی در این دربارها به وجود بیان که ما بعضی از اونها رو در کسوت در جامعه نویسندگان بزرگ میشناسیم، تاریخ نگاران بزرگ میشناسیم مثل بیهقی، و بسیاری از اونها رو هم به عنوان شاعران بزرگ این دوران باشون سر و کار داریم.
جالبه وقتی میگفتی همین پس ذهنم اومد که تو خیلی قشنگ یادمون آوردی و خودتو که استاد منی در بیهقی، که تاریخ بیهقی نمونه خیلی خوب از همین دو زبانه بودن دیگه، چون خود بیهقی هم زبان فارسیش در حد اعلاست، اونقدر اعلاست که حتی نمونه میشه و سرمشق میشه برای شاعر بزرگی مثل احمد شاملو که خودش میگه که یکی از منابع من در زبان و یاد گرفتن زبان زیبا تاریخ بیهقی بوده، و از طرف دیگه همین تاریخ بیهقی پر از جملات و حکایات عربی است و اشعار عربی، و خیلی هم توضیح میده درباره اینکه به عربی مینوشتن و میفرستادن. یک چنین آدمی بوده، درست یادمه؟
همینطوره، کاملا درسته، بله.
بسیار خوب مهدی جان، پس شما گفتی که از این چهار دوره تاریخی که اسپوردی، ما تمرکزمون رو در این گفتگوها خواهیم گذاشت رو دوره اول که خودش هم یک دوره بسیار پربار و خیلی قوی است در ادبیات فارسی، چنان که اشاره کردی با سبکای مختلف. در مورد جنبه‌های تاریخی و جغرافیای ایران در این مورد چی میتونیم بگیم؟ چون فکر کنم اون یه پس زمینه ایه برای همون رنج‌های دوران که می‌خوایم ازشون صحبت بکنیم.
من می‌خوام خیلی مختصر به مختصرترین شکل ممکن یک زمینه تاریخی بدم از اتفاقی که دست کم در این هفت قرن، چیزی حدود هفت قرن در ایران افتاده، از شرایط اجتماعی سیاسی اجتماعی ایران که ویژگی اصلی در این شرایط در این چند قرن بی‌ثباتی سیاسی و آشفتگی اجتماعیه که ما این ویژگی ها رو انعکاسش رو در شعر شاعران بزرگ این دوران میبینیم. از ضربت بزرگی که ایران خورد در سقوط ساسانیان و آمدن عربان مسلمان به ایران تا هجوم های دیگری که ایران با اون مواجه بود، مثل هجوم قزها، هجوم ترکان، هجوم مغولان، هجوم تاتاران، یک دوره وسیعی هست که شاخص اصلیش بی‌ثباتی سیاسیه. من میخوام بگم این بی‌ثباتی ها چرا به وجود میاد، چه ویژگی این سرزمین فلات ایران داره و همسایگانش و شرایطی که در پیرامونش وجود داره که موجب میشه ایران، فلات ایران، این شرایط رو در طول چندین قرن تجربه بکنه، که البته از بین نمیره ولی خب وجه اساسیش در این 5-6-7 قرنه. موضوع برمیگرده به شرایطی که در سرزمین های همسایه فلات ایران به خصوص در شرق و شمال شرقی ایران وجود داره، از سرزمینی که از کناره شرقی دریای مازندران، دریای خزر شروع میشه و سرزمین ها و بیابان ها و مناطقی که در مناطق شرقی تر هست و میره تا به سلسله جبال خینگان کبیر میرسه در اون بخشی که در واقع دیگه چین قرار داره. بین چین و بین ایران یک گستره ای از سرزمین هایی هست. این سرزمین ها از نظر پوشش گیاهی مناسب کشاورزی نیستند، حتی خیلی در بسیاری مناطق مناسب دامداری نیستند. صحراهای وسیع مثل صحرای گوبی در اون قرار داره و در از نظر جغرافیایی زیستی شرایط بسیار بسیار دشواری داره. قبایلی که در این منطقه جغرافیایی زندگی میکنن به دلیل جبر جغرافیایی، ویژگی هایی که محیط بهشون تحمیل میکنه، ناگزیرند جنگاور باشند و با شرایط و سختی های زندگی بجنگن، هم خودشون رو حفظ بکنن، هم غذا برای تأمین معاش با دیگران بجنگن و برای پیدا کردن زمین هایی که بتونن دامشون اونجا باشه همواره باید مبارزه میکردن. اینه که یه مجموعه اقوام متعددی که من نمیخوام واردش بشم، حالا به نام های ترکان، ترکمانان، بعد یه دوره های بعد مغولان شناخته میشن، یک اقوامی هستند که در کنار دریای مازندران، در اطراف دریاچه آرال تا میره به حدود چین، گونه ها طوایف و قبایل مختلف زندگی میکنن و اینها بسیار هم پر جمعیت هستن. هر وقت از نظر سیاسی در دو سوی اینها، در چین و ایران، حکومت مقتدری وجود داشته میتونسته اینها رو کنترل بکنه و اینها راه پیدا نمیکردن به این دو طرف، چون در هر دو سوی اینها در ایران و چین سرزمین‌های آبادی بوده که وفور نعمت داشته و آرزوی اینها این بوده که برای تأمین معاششون بیان به این سرزمین. زمانی که این در این دو سو قدرت ضعیف می شده، قدرت مرکزی ضعیف می شده، این قبایل امکان پیدا می کردند که به دو سوی خودشون نفوذ بکنن و می دونیم یه مبارزه مستمر طولانی بین این حکومت ها و این قبایل وجود داره. در تاریخ ایران هم سقوط حکومت سامانی در فرارود زمینه است برای نفوذ و رسوخ تدریجی این قبایل به فلات ایران.
فرارود یا همون ماورای نهر عربیش، یعنی منطقه‌ای که تقریبا شمال شرقی ایران امروز میشه و بالای شمال شرقی ایران، درسته؟
بله همینطوره و در واقع اون سمت جیهون به طور سنتی به ایران و توران تقسیم میشده. این قبایل می اومدن در همسایگی می زیستن، اگر می دیدن مانعی وجود داره خب نمی تونستن عبور بکنن، اگر مانعی وجود نداشت از دو دالان خراسان در منطقه کوههای هزار مسجد و منطقه کوپداغ، دو دالان در خراسان وجود داره، دو منطقه هموار و دشت هموار هست که اینها می تونستن بیان داخل ایران، مگر اینکه ممانعت می شده. یک بار در تاریخ ما می دونیم که از محمود غزنوی اجازه می خوان برای اینکه از جیهون بگذرن و محمود اجازه می ده. بعد وقتی محمود با مشاور خودش با ارسلان جاذب صحبت می کنه و به او میگه چنین کاری رو انجام داده، ارسلان جاذب میگه اشتباه کردی، این کار کردی، میگه اگر هم اجازه میدادی اینها بگذرن باید انگشتان نر اینها رو، انگشتانی که برای تیراندازی استفاده میکردن، قطع میکردی که اینها نتونن تیراندازی بکنن، جنگ بکنن. و خب همین آدم ها، همین قبایلی که محمود بهشون اجازه میده میان، بعدها کسانی میشن که غزنویان رو سرنگون میکنن و دولت سلجوقی رو تشکیل میدن. این با این روند رسوخ و نفوذ ما حکومت هایی مثل سلجوقیان در مناطق شرقی، غوریان، بعدها خوارزمشاهیان رو داریم که در این مناطق در ایران و فرارود تشکیل میشن، در فلات ایران و فرارود تشکیل میشن و همچنان درگیر نزاع با یکدیگر هستند تا میرسیم به قرن هفتم که این مجموعه به گونه دیگری عمل میکنه. تو این چند قرن اینها قدرت واحد سیاسی نبودن، قبایل پراکنده‌ای بودن که میومدن و رسوخ میکردن در مناطق مختلف ایران. قرن هفتم یه اتفاق دیگه میفته و اونم اینه که یک اتحادیه تشکیل میشه، چیزی که همواره در پیش بودن سرانجام پیدا میکنه و یک اتحادیه از این اقوام به رهبری فردی که اسمش تموچینه و بعداً به چنگیز خان ملقب میشه، تحت رهبری اون متحد میشن، کل اون سرزمین ها رو تصرف میکنن و اون وقت دیگه این ورود به چین و ورود به ایران به عنوان رسوخ و نفوذ نیست، هجوم و ضربات سهمگینه. کما اینکه اینها به چین حمله میکنن و یه بخشیش رو در زمان حیات خود چنگیز و بخش عظیمیش رو 24-5 سال بعد از مرگ چنگیز میگیرن و این طرف هم یک حمله در دوره خود چنگیز هست که 2-3 سال طول میکشه و بعد از یک وقفه دوباره یک هجوم دیگه میکنن با نوه او و هولاکو خان، نوه چنگیز. اون یک ضربت عظیم و اساسی به ایران میزنن، حکومت ها رو جابجا میکنن، خوارزمشاهیان رو از بین میبرن، اسماعیلیه رو از بین میبرن، خلافت عباسی رو سرنگون میکنن، حکومت ایلخانان رو به وجود میارن. این خلاصه ایست از اونچه که در این چند قرن به لحاظ تاریخی در ایران اتفاق میفته. ما نمیخوایم وارد ریز جزئیات مباحث تاریخی بشیم، فقط میخوام بگم با این تحولات که ما اون دو ویژگی بی ثباتی سیاسی و آشفتگی اجتماعی رو در این قرون در بخش های مختلف سرزمین ایران میبینیم.
یه نکته دیگه هم که تایزنم اومد و جالب بود، تو هم اشاره کردی به الگوی توران و ایران. من داشتم میگفتم به نظر میاد فردوسی و شاید فردوسی هم از داستانهای هم موقع گرفت این تصویر توران به عنوان یک رقیب همیشگی و دشمن همیشگی ایران با همون خصوصیات جنگجویی، و حتی فکر میکنم میشه دید که افراسیاب و گروهش همه حالت یک جانشین ندارن، حتی فکر کنم همه توی چادر زندگی میکنن اگه یادمه، انگار از همین ها گرفته شده. حالا اگر توران رو بهش یک چیز، یک جنبه، بخوایم یک نمونه واقعی هم توش ببینیم، انگار همون منطقه رو است که این اساطیر ایرانی و در واقع فردوسی به عنوان توران تصویر میکنه. درسته این برداشت من؟
همینطوره. این کشاکشی که من ازش یاد کردم در دوران پیش از ورود اسلام به ایران هم، پیش از سقوط ساسانیان هم، به خصوص در خود دوره ساسانی وجود داره و حالا منابع عربی به اینها حیاتله میگن یا به تعبیری هپتالیان هستن یا هونها هستن، هونهای سفید، که اقوامی هستن که مرتب با این دولتها جنگ میکنن، گاهی شکست میخورن، گاهی در واقع حتی مثلا میدونیم که قباد زمانی به اینها پناهنده میشه و اونها قباد رو برمیگردونن و قباد ساسانی رو به قدرت میرسونن. بسیاری از شاهان ساسانی مثل پیروز در کشاکش و ستیز با این اقوام بودن. اون دوره هم این داستان همچنان وجود داره، منتها خب دولت ساسانی دولت مقتدری هست و به اونها اجازه این رسوخ رو نمیده.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکر از این تصویر، از این توضیح، از این پس زمینه بسیار غنی که برای ما امروز بیان کردی، تصویر کردی، و اینکه به اینجا رسیدیم که این دوره دوران آشفتگی که گفتی ما به خصوص از منطقه شمال شرقی و از این قبایل و این مردمان میاد و میگه الگویی داشتیم، الگوهای رسوخ و هجوم، یک دوره اینا به خاطر نیاز یا هر چیزی رسوخ میکردن و میومدن و یه دوره که با هم دیگه میتونستن متحد بشن دیگه یه گروه متحدی بود که حمله میکرد به ایران، مثل مغولها، احتمالاً قزان رو شاید بذاریم اونجا ولی لااقل تاتار و بقیه، درسته؟ پس این تصویر کلی که حالا بر اساس این پس زمینه ما خواهیم رفت به سراغ شاعران مختلفی که در این دورانها اومدن و شعرشون رو بررسی کنیم و رابطهشون رو با این دشواری های زمان.
بله حتما به سراغ شاعران میریم، لیست نسبتا مفصلی از شاعران برجسته این دوران داریم، درباره اونها و اون ابعاد اجتماعی شعرشون صحبت خواهیم کرد. حالا ضرورتا بر اساس یک ترتیب کرونولوژیک یا زمانمند پیش نخواهیم رفت، ممکن از یه شاعری صحبت بکنیم و بعد در اپیزود دیگر از شاعری حرف بزنیم که پیش از او میزیسته به بنابرای ضرورت هایی که پیش خواهد اومد، ولی درباره برجسته ترین نمونه های شاعران این دوره اول و جنبه های اجتماعی و انتقادی شعرشون یا با تکیه کلی بر همه اشعار دیوان یا با در نظر داشتن یک نمونه برجسته از کارشون صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، من واقعا مشتاق اون گفتگوهای آینده هستم و فعلا با تو خداحافظی میکنم مهدی جان، تا گفتگوی بعدی.
خدا نگهدار.
دوستان ممنونم که به این اولین اپیزود از مجموعه گفتگوی شاعران و رنج دوران گوش کردید. در اپیزودهای بعدی میریم به سراغ شاعران اون دوره اول تاریخی که مهدی تعریف کرد امروز. هر گفتگو اختصاص خواهد داشت به آشنایی نزدیک با یک شاعر و شعرش. شاعرهای بزرگی که چه بسا کم آشنا باشن، مثل رودکی، انوری، خاقانی و ناصر خسرو، و احتمالاً هم شاعران ناماشناتری مثل سعدی یا مولوی. مثل همیشه اطلاعات کمکی رو میتونید در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا کنید. ولی قبل از پایین کشیدن کرکره این اپیزود، به عنوان حسن ختام غزلی رو براتون میخونم از مهدی منفرد که اتفاقاً مضمونش هم خیلی به این گفتگوها میخوره. غزلی از یکی از کتابهاش که در سال 2018 منتشر شد، یعنی 1397، کتاب شعری که عنوانش رو از همین غزل گرفته، از تبار آشیان برباد. از تبار آشیان برباد، وارث درد خراسانم، چون هرات هفت قرن قبل، شهر باروهای ویران. چندمین قرنم نمیدانم، طعمه تیمور یا چنگیز، مفت چنگ چندمین سردار، چکم کوب چندمین خانم. هر کرانم موج موج خون، ساحل اروند یا جیهون، از عرس گسترده تا هامون، تا کشف رود و پریشانم. یادمان انزجاری کور، آتشی از خشم، تل چشم، هدیه آقا محمد خان در خیابانهای کرمان. هدیه آقا محمد خان در خیابانهای کرمان. بی نصیب از خوابهای خوب، کودک گهواره آشوب، جنگ زاری تا ابد مغلوب، در هیاهوی سوارانم. وسعت تاریخ من این است، ساده اما سخت غمگین است. هر وجب یک سرزمین بیداد، هر نفس یک عمر تاوانم. گرچه یک آتش فشان زخم، یک دماوند سرفرازم. این منم، جان پاره ای از عشق، قله مغرور ایرانم. این منم، جان پاره ای از عشق، قله مغرور ایرانم.